امام زمان عجل الله التعزیر که پژوهشی فقهی در مسائل و فروعات تعزیر و نظام مجازات اسلامی است و اوقات الصلوات و بسیاری از آثار برجسته دیگر است. آیت الله عظما صافی گلپایگانی پس از چند دهه خدمت ارزشمند به اسلام و انقلاب اسلامی در بامداد روز 12 بهمن 1400 شمسی در سن 103 سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را ودا گفت و به دیدار معبود شتافت.
با نام ساعت 19 از بخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواهیم این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی بدون
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. با دریافت و نصب برنامه کاربردی رانصدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید ما رو بشنوید. سامانه پرمکی 301035 و سامانه 162 رابطومی رسانه ملی، پلهای ارتباطی ما با شما مخاطبان. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب. تحقیق و تفحص از ارز 4200 تومانی، بخش با سخنگویان، ویژه ایام الله دهه فجر، کم و کیف برگزاری راهپیمایی 22 بهمن و پیشرفت در مذاکرات وین. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 3 دقیقه است. اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. ویژه ایام الله دهه فجر آقای دکتر خلج، سرپرست معاونت توسعه فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب خلج سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خلج، یکی از مباحثی که به حال در مورد پدیده انقلاب اسلامی و ظهور انقلاب اسلامی در بهمن 57 در ایران بهش اشاره میشه و حتی خیلی از به حال تئوری پردازان حوزه نظام بین الملل بهش اشاره میکنن، این هستش که به حال ظهور انقلاب اسلامی در ایران موجب تغییر در برخی مؤلفه ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین المللی شده، با توجه به اینکه خب خیلی از نظریه پردازان انقلاب در جهان هم به حال انقلاب اسلامی در ایران رو متفاوت از سایر انقلاب‌ها حداقل در یک سده اخیر در دنیا ارزیابی می‌کنن. از نگاه شما مؤلفه‌هایی که سبب شده تا انقلاب اسلامی در ایران متمایز و متفاوت از سایر انقلاب‌ها باشه و خیلی از نظریه پردازان از اون به عنوان یک حکمرانی جدید در نظام بین‌الملل یاد بکنن چه هست؟
بله خب مجددا من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تبریک عرض میکنم ایام دهه مبارک فجر رو که بنا به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه انفجار نور بود انقلاب اسلام ایران. و عرض میکنم که بله انقلاب اسلامی و کار بزرگی که حضرت امام رحمت الله علیه کردند در ابعاد مختلف هم در سطح ملی به نظر بنده، هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین المللی تحولات عظیمی رو ایجاد کرد و در حقیقت تاریخ رو میتونیم بگیم یک نقطه عطفی بود در تاریخ هم مردم ایران و هم در منطقه و هم در جهان. و عرض میکنم که در سطح ملی و در سطح کشور من عرض میکنم که در علوم اجتماعی و علوم سیاسی بحثی هست که میگن ملت هایی که آرمان های بزرگ دارند، این ملت ها در طی قرون انرژی هاشون متراکم میشه، انرژی هاشون جمع میشه به یک انرژی متراکمی برای رسیدن به آرمانشون در این کشور، در این ملت ها ایجاد میشوند. و یک نقطه عطفی لازم است که این انرژی متراکم منفجر بشه و یه اتفاق بزرگی بیفته. ملت ایران، ملت مسلمان ایران از ملت هایی است که از شاید بشود گفت که در جهان 10 تا کشور و ملت بیشتر نداریم که تمدن سازه، دارای آرمان های بلند تمدن سازی است. ایرانیان به خاطر سابقه تاریخی بزرگی که دارن طی قرونی که قبل از انقلاب، طی قرنها به دنبال این بودن که این آرمان ایجاد تمدن بزرگ رو عرض کنم خدمت شما دوباره احیا بکنن. بعضی موقع هم یک بدلهای ایجاد می شد، ولی مثلا در دوران شاه هم از تمدن بزرگ به سوی تمدن بزرگ صحبت می شد که بدل بود در حقیقت. اما آرمانی که ایرانی ها داشتن و اون انرژی متراکمی که ایجاد شده بود، یک مرد بزرگی میخواست که این آرمان رو برای مردم نمایندگی بکنه، حقیقتا نمایندگی بکنه و اون انرژی تاریخی ملت مسلمان شکوفا بشه و منفجر بشه. و اون انفجار نور یعنی همین. امام خدا رحمتشون بکنه، امام قبل از اینی که به این نقطه انقلاب برسه خودشو ساخت. هم در حوزه علم و دانش امام شاید عالمترین و دانشمندترین مرد روزگار خودش بود، و هم در عرصه خودساختگی و عرفان و سلوک امام چنان خودش رو ساخت که عرض کنم از دنیای خاکی برید. و این مرد وقتی که سمبل آرمان بزرگ ایرانیان شد، ایرانی ها با همه وجود این مرد رو پذیرفتن و در زمان عرض کنم فرمودید که چه ویژگی هایی داشت، بله. چه مؤلفه هایی داشت. در زمانی که در اواخر قرن گذشته همه دنیا مادی شده بود، همه دنیا از ارتباط زمین با آسمان قطع شده بود بشود گفت،
بله،
تمام نظام ها نظام های سکولار به تمام معنا شده بود، اصلا حرف زدن از دین و از معنویت جایی نداشت. همه چیز با عرض کنم که استدلال های مادی و علوم به معنای ساینس عرض کنم مورد ارزیابی قرار می گرفت. مؤلفه حرکت امام این بود که در اون شرایط آمد از ارتباط خدا با زمین یا ارتباط زمین با آسمان و ارتباط زمین با خدا، از حکومت دینی صحبت کرد و از آمدن معنویت برای انسان صحبت کرد. و این همین آرمانی بود که ایرانی ها در طول تاریخ دنبالش بودن.
بله.
لذا این انفجار نور صورت گرفت و جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران به نام دین، به نام خدا در اون شرایط در ایران اتفاق افتاد که در دنیا بی سابقه بود. این طبیعتاً میشه گفت در سطح ملی این اتفاق افتاد.
بله.
در سطح منطقه هم همینطور، یعنی در جهان اسلام هم واقعا من در خیلی از کشورها بودم، از هند گرفت کشورهای اسلامی، از هند گرفته تا آفریقا و من در ترکیه رایزن بودم، دو دوره در ترکیه، در هند رایزن بودم، در کشورهای مختلف.
بله.
با اندیشمندان این کشورها صحبت کردم. واقعا در دهه 72 نمیدونم 60 میلادی در قرن گذشته که در 1979 انقلاب اسلامی پیروز شد، همه این اندیشمندان و این کشورها از آن داشتن که ماها اندیشمندان اسلامگرا شد، ماها کاملا ناامید بودیم که بشود به نام اسلام کاری کرد در این دنیا. ولی وقتی که انقلاب امام و حرکت امام، تازه حرکتی که اکثریت جهان اسلام اهل سنت هم تعارف نداریم، اصلا این اهل سنت هم انقلابی بودن، در از مصر شروع شد نهضت مثلا اسلامگرایی، اینها به کرات به من مثلا میگفتن ما باورمون نمیشه در یک کشور ایران، در یک کشوری که به نام شیعه بود و کشوری که در بلوک غرب تعریف شده بود و ژاندارم امریکا در منطقه بود، که این کشور شاهنشاهی ایران اینطوری بود.
درچه
این کشور یه نهضت اسلامی شروع بشه که سردمدار و پرچمدار همه حرکت‌های اسلامی در جهان اسلام بشه، و این اتفاق افتاد با دم مسیحایی امام خمینی رحمت الله علیه در همین ترکیه، در حالی که مثلا غرب و آتاتورک 70 سال 80 سال تلاش کرده بودن که دین رو به کلی از زندگی اجتماعی سیاسی مردم بزدایند.
بله.
و کاملا نظام غربی و سکولار در این کشور عرض کنم که حاکم بکنن، یک شبه مردم به کلی برگشتن و نتیجهش این شد که خب نهضت اسلامی در ترکیه هم، حرکت اسلامی در ترکیه و خیلی کشورهای دیگه.
بله.
و بازگشت به معنویت، این خیلی مهمه، بازگشت به معنویت، بازگشت به اسلام سیاسی، بازگشت به ارتباط با خدا و با دین و ارتباط زندگی اجتماعی با دین در همه این کشورهای اسلامی عرض کنم خدمت شما اتفاق افتاد. این تأثیری بود که در جهان اسلام اتفاق افتاد. خب میبینیم که همین الان در ترکیه در حال ارزش های اسلامی، حزب عدالت و توسعه به نام اسلام و به نام احیای ارزش های اسلامی داره حکومت میکنه.
بله.
و مردم اینو میخوان. و در آنچه که در 2011 اتفاق افتاد به عنوان بیداری اسلامی از تونس شروع شد تا همه جای جهان اسلام رو گرفت، به دنبال احیای ارزش‌های اسلامی متأثر از انقلاب اسلام، به دنبال احیای معنویت متأثر از انقلاب اسلام. و این خیلی جالبه، این هم در سطح منطقه و اسلام. و این بازگشت به معنویت خیلی جالبه، در حتی در کشورهای غربی هم گرایش به معنویت، گرایش به این ارتباط با آسمان، همینی که من عرض می‌کنم، ارتباط با خدا به شدت توسعه پیدا کرد. در هند خیلی جالبه، در هند حتی هندوها، این نهضتی که الان به نام هندویزم، ما هندوها اصولا اصلا دین هندویزم دین سیاسی نیست، یه دین اتفاقا بسیار عرض کنم که منعطفی است، ولی متأثر از انقلاب اسلامی. هندوها به دنبال احیای سنت‌های معنوی خودشون افتادن، یعنی در هند هم معنویت دوباره شکل گرفت. حالا البته امواجی در هند شروع شد که از این حرکت به سوی معنویت و به سوی سنت‌ها بهره برداری سیاسیشون میکنن، اونو من کاری ندارم، ولی اینو من عرض میکنم که بازگشت به معنویت و بازگشت به ارتباط به آسمان و خدا متأثر از انقلاب اسلامی و روز بلند امام این نبود، الا اینکه خود امام خودشو ساخته بود، آسمانی شده بود. روح بلند امام و آرمانگرایی بلند امام که طبیعتاً لطف الهی هم پشتش بود، پشتیبان خداوند، پشتیبانی خداوند رو هم داشت، این تأثیر بزرگ رو در سراسر دنیا و در جهان اسلام و در کشور ما بر جای گذاشت.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر خلج که به خوبی در این دقایق کوتاه تقریبا به ابعاد مختلف موضوع مورد نظر ما پرداختید. برای جناب عالی آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم. من هم شب بخیر عرض میکنم. انشالله که همه ما از این نعمت بزرگی که خداوند عنایت فرموده است و انشالله تا حالا به زودی و زودی همین الان البته آدم آثار بزرگی که انقلاب اسلامی برای ما داشته، توسعه فرهنگ ایرانی و شیعی و اسلامی در کل منطقه و توسعه نفوذ ایران که دوباره انشالله برمیگردیم به اون تمدن بزرگی که در طول تاریخ مستحقش بودیم، این رو قدر بدانیم و هممون انشالله کمک بکنیم به رسیدن به اون آرمان‌های بلند.
انشالله. درود بر شما، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارت.
شبتون بخیر.
خداحافظ. از آن شنونده بخش اول گفتگوی برنامه تقدیمتون کردیم، ویژه ایام الله دهه فجر، آقای دکتر خلج، سرپرست معاونت توسعه فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات، در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن.
هر کجای ایران که این صدا را می‌شنوید، بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچهان شد، گفتگوی سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگ داشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یکی فاصله دارید.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:17 است. برنامه بدون خط خوردگی را از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. شما خوبان شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir از این طریق برنامه های ما رو بشنوید. سامانه پیامکی ما هم 30,010,35.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای افشار دارابی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، در این بخش با ما همراه هستن. جناب دارابی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام بر جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما به طور معمول در بخش با سخنگویان این فرصت رو در اختیار دستگاه ها و وزارتخونه ها قرار میدیم که آخرین اخبار، رویدادها یا برنامه های به حال پیش رو برای عزیزان شنونده تشریح بفرمایید. امشب هم در خدمت شما هستیم، بفرمایید آنچه که به عنوان رویدادها و تحولات وزارت کشور هست.
من در خدمت شما، یه لحظه صداتون قطع شد.
عرض کردم که بخش با سخنگویان این فرصت رو در اختیار مدیران کل محترم روابط عمومی و رؤسای مراکز اطلاع رسانی وزارتخونه ها دست به اجرایی قرار میده تا آخرین اخبار، رویدادهای به حال اون وزارتخونه یا سازمان رو در اختیار مردم خوب کشورمون قرار بدن. این فرصت الان هم در اختیار شماست. آخرین اخبار، رویدادهای وزارت کشور رو از زبان شما میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خب وزارت کشور بر اساس ماموریت ها و رسالت های گوناگونی که داره، خب شهر وظایف و مسئولیت های مختلفی داره. اما در هفته گذشته ما موضوعات مهمی که داشتیم، بحث عرض کنم خدمت حضرت عالی ستاد ملی کرونا که به هر حال با توجه به شرایط جدید و شیوع سویه جدید میکنون، خب در ستاد ملی کرونا در 3-4 نوبت جلساتی که برگزار شد تصمیمات جدیدی گرفته شد و بر اساس این تصمیمات اگر ضرورتی ایجاد بکنه که همچنان ملاحظه کنید که و در جریانی که کرونا یه مقداری شیوع بیشتر شده، احتمالاً محدودیت‌های گذشته که بر اساس اینکه در دولت 13 در بحث واکسیناسیون مردم موافقت چشمگیری داشت و حداقل مردم 2 دوز واکسن و 25% مردم 2 دوز هم در واقع تزریق کردن، شرایط خوبی پیش اومد. اما شیوع امیکرون یه مقداری دوباره محدودیت ها رو ایجاد کرده و انشالله که مردم عزیزمون یه مقداری پروتکل ها رو بیشتر رعایت کنن تا ما شاهد باشیم که محدودیت هایی که در گذشته داشتیم مجددا بر نگرد.
بله انشالله.
در بحث خب به هر حال انتخاب فرمانداران هم معاونت سیاسی عرض کنم خدمت شما با جدیت در حال تلاش برای تکمیل کابینه در واقع دولت در بحث انتخاب فرمانداران، ما بر بحث انتخاب استانداران الحمدلله تکمیل شده، فقط در بحث فرمانداران هم با جدیت در حال تلاش هستن که انشاءالله فرمانداران سایر نقاط کشور هم انتخاب بشن.
بله.
در بحث ثبات در واقع بازار و کنترل قیمت ها، جناب آقای وزیر هفته گذشته جلسات با استانداران محترم داشتن، هم به صورت وبینار هم به صورت حضوری، تا آخرین توصیه ها رو داشتن به استانداران محترم و آخرین وضعیت بررسی شد که انشالله ما بتوانیم در بحث کنترل قیمت و ثبات بازار هم یه شرایط بهتری داشته باشیم.
درسته. آقای دارابی، یکی از بحثایی که حالا مطرح هست بحث راهپیمایی 22 بهمن هست، برنامه‌ای که وزارت کشور در این خصوص داره چه هست؟
خب ما در یوم الله 22 بهمن عرض کنم برنامه‌های متفاوتی عرض کنم خدمت شما در سراسر کشور داریم و از فرمانداری ها گرفته تا استانداری ها و حتی تا بخشداری ها و دهیاری ها این موضوع در دستور کار قرار داره. برای خود روز 22 بهمن هم بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا عمل خواهد شد، یعنی اگر
بله.
شرایط به گونه ای باشد که اگر مثل سالهای قبل این مراسم به وسیله خودرو انجام بشه، اگر شرایط کرونا اجازه بده، ما امسال برنامه‌ای بسیار متنوع داریم برای 22 بهمن با توجه به اینکه سال اول دولت 13 هم است، خب به صورت طبیعی برنامه‌های متنوع و جذاب و بیشتری داریم برای 22 بهمن، منتها اگر شرایط کرونا اجازه نده و به خاطر سلامتی مردم ممکنه به روال 2 گذشته این مراسم و اون راهپیمایی به صورت خودرویی باشه. فعلا شرایط در دستور بررسیه و بر اساس آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا تصمیم گیری خواهد شد.
درسته. خیلی متشکرم جناب دارابی. انشالله بتونیم باز هم در هفته های پیش رو در خدمتتون باشیم و آخرین اخبار و رویدادهای وزارت کشور و دستگاه های مختلف در واقع وزارت کشور در استان ها، استانداری ها، فرمانداری ها را از زبان جناب عالی بشنویم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید. ما در خدمت شما هستیم.
بزرگواری. درود بر شما.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه.
خدا
نگهدار. عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای افشار دارابی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور در این بخش با ما همراه بود. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:25 دقیقه است. در این بخش گفتگوی در مورد تعریف تفاوت از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه اجرایی می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب میرتاج‌الدینی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خدمت شما هستم، خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم. دهه فجر مبارک رو هم تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای میرتاج‌الدینی توضیح بفرمایید که موضوع تعریف تفاوت از پرداخت حقوق‌های نامتعارف ناظر به چه ملاحظاتی است و قرار هستش که این تعریف تفحص از کی آغاز بشه؟ جزئیاتش رو خواهش می‌کنم در اختیار عزیزان شنونده قرار بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این تعریف تفحص آغاز شده، 12 نفر از نمایندگان عضو این گروه تعریف تفحص هستند. رئیس این گروه آقای دکتر مالک شریعتیه، شاید نزدیک 7 جلسه 10 جلسه تا به حال داشتیم. آخرین جلسمون با مدیرعامل های بانک های دولتی بود.
بله.
چون گزارش های واصل یکی در مورد شرکت های دولتی است که پرداخت های نامتعارف دارن، یکی هم در خصوص بانک هاست و این پرداخت ها هم خب بستر قانونی به خود میگیره. در شورای مجامع تصمیم میگیرن.
بله.
و این مبالغ رو تصویب میکنن، پاداش ها یا پرداخت های موردی. آنچه که ما در کارگروه تک تفحص داشتیم این مورد بود که در بودجه سال 1400 سقفی برای پرداخته ها تعیین شده بود که 33 تومن سقف بالا بود. از تک تک بانک ها این گزارش رو درخواست کردیم که آیا شما پرداخت بالاتر از 33 تومن 34 تومن این سقفی که بود داشتید یا نداشتید. بعضی از بانک ها بر مبنای برخی ضوابط پرداخت، می گفتن با توجه به اون ضوابط پرداخت مثل حق ماموریت، حق پاداش، مواردی از این قبیل رو توضیح می دادن. و این جلسات آخرش به اینجا رسید که بین اعضای گروه تقسیم شد. هر کدوم از اعضا که فرصت داشتن یک یا دو تا بانگ رو به عهده بگیرن با حضور میدانی در خود بانک‌ها و بررسی پرداخت‌ها و گزارش‌های مستقیم بتونن جمع‌بندی کنن و نهایتاً به تک تفحص ارائه کنن. الان در این مرحله هست.
درسته. آقای میرتاج‌الدینی، که از بحثایی که حالا تو همین حقوق‌های نامتعارف مطرح بود در سال‌های اخیر هم به حال از اون به عنوان حقوق نجومی یاد شد، یه جاهایی با این بحث برخورد شد و گفتن به حال ضرورت عدالت این هستش که بین کف و سقف پرداخت حقوق‌ها متناسب با شرایط و ویژگی‌هایی که اون شغل و اون شاغل داره به حال نباید ما یک تفاوت فاحش رو شاهد باشیم. ولی مجدداً بعد از یه دوره‌ای که یک به حال حجمه رسانه‌ای به موضوع حقوق‌های نجومی وارد شد، یه برخوردهایی شد، مجدداً بعد از چند ماه مادی مثلا فیشای حقوقی 200 میلیونی و 150 میلیونی هم میاد بیرون. حالا الانم مردم به حال انتظار دارن موقعی که مجلس ورود میکنه به بحث تعریف تفاوت از حقوقهای نامتعارف در دستگاه اجرایی روندی باشه که نهایتاً اگر ترک فعلی صورت گرفته در این خصوص و رعایت قانون نشده، این ترک فعل ها مثلا به دستگاه قضایی ارجاع بشه و دستگاه قضایی هم حتما برخورد بکنه.